اینا اسباب و وسیله است، همش هم برمیگرده به خدا. لا مؤثر فی الوجود الا الله، اما خدا برای به جریان انداختن اراده خودش اسباب و وسایل زیاد داره. اگه یک کسی گفت این یه وسیله، این دلیل مشرک بودن نیست. این رو به این مناسبت گفتم که مولانا اینجا اشاره میکنه که میگه این بانگ آب مثل بوی یوسف خوب لطیف بود که بر جان یعقوب میزد. تشنه گفت آبا مرا دو فایده است. فایده دوم چیه؟ فایده دیگر که هر خشتی کزین برکنم آیم سوی ماء معین. فایده دومش اینی که با هر خشتی من یه قدم به این آب روان نزدیک میشم. ماء معین یعنی آب روان و جاری. فایده دیگر که هر خشتی کزین برکنم آیم سوی ماء معین. که از کمیه خشت دیوار بلند پستر گردد به هر دفعه که کند. که کند یعنی که کندم، که بکنم، یعنی هر دفعه که من یه خشتی از این دیوار میکنم این دیوار بلند کوتاه‌تر میشه. که کمیه یعنی از نبودن، از فقدان خشت دیوار بلند. که از کمیه خشت، از کم شدن خشت دیوار بلند پستر گردد. پستی دیوار قربی می شود، فصل او درمان وصلی می بود. میگه کوتاه شدن دیوار به منزله نزدیک شدن من به خداست. پستی دیوار قربی می شود، فصل او درمان وصلی می بود. میگه این درسته که یه کندنه، یه فصله، ولی فصل مقدمه وصله. کوتاه شدن این دیوار، پستی دیوار باعث قربه. سجده آمد کندن خشت لذب. میگه این خشت در واقع چسبناک، این مثل خشتی که گل هست، در واقع این مثل سجده است که من وقتی این رو میکنم، این خشتی که از گل چسبناکه مثل سجده است که باعث تقرب میشه. مصرع دومشو نمیخونم چون آیه‌ای درش هستش که سجده واجب داره. تا که این دیوار عالی گردن است مانع این سر فرود آوردن است. مولانا حالا اینجا حرف خودشو داره میزنه، نتیجه گیری میکنه، میگه تا وقتی این دیوار بلند باشه جلوی سرفرود آوردن رو میگیره. میخوای که بندگی کنی، سرفرود بیاری، سجده کنی، این دیوار رو خراب کن. این دیوار انانیت رو، دیوار خودپسندی رو، دیوار خودپرستی رو. عالی گردن یعنی برافراشته، یعنی گردن کشی میکنی در برابر خدا. این دیوار عالی گردن رو، اینو خرد کن تا مانع رو از سرفرود آوردن برطرف کنی. سجده نتوان کرد بر آب حیات تا نیابم زین تن خاکی نجات. بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر برمی کند خشت و مدر. هر که عاشق تر بود بر بانگ آب او کلوخ زفتر کند از حجاب. او زبانگ آب پرمی تا اونق نشنود بیگانه جز بانگ بلوغ. میگوید که میخوای بر آب حیات سجده کنی، این آب رو دیگه حالا میگه آب حیات، سجده میخوای بر آب حیات بکنی، باید از این تن خاکی نجات پیدا بکنی. این خشت و اینا همه اجزای این تن خاکیه، یعنی همش دنبال رسیدن به این تنی، هی میخوای این دیوار رو محکمتر کنی بالاتر ببری، نه این نمیشه. بر سر دیوار هر کو تشنه تر زودتر برمیکند خشت و مدر. مدرم یعنی همون گل و خشت و خاک. کلوخ میگه هر کی تشنه تر باشه عجله بیشتری داره در اینکه زودتر این دیوار رو خراب کنه به اون آب برسه. هر که عاشق تر بود بر بانگ آب، او کلوخ زفتر کند از حجاب. زفت یعنی گنده. هر کی بیشتر عاشق صدای آب باشه خشتای بزرگتری رو میکنه، با عجله اصرار داره که زودتر این خشتا رو بکنه و بندازه و این حجاب رو برطرف کنه. او ز بانگ آب پرمی تا اونق. اونق گردنه، یعنی این آدم صدای آب مثل یه مستی به اون میده، مثل کسی که از می تا گلو سیراب شده باشه، همچین حالی داره، برخلاف کسی که اهل این معانی نیست. بیگانه صدای آب براش هیچ لطفی نداره، صفایی نداره، معنایی نداره. نشنود بیگانه جز بانگ بلوغ. اگه یک کسی که عاشق نیست از اون بپرسی اینجا چه اتفاقی میفته، اون میگه یه صدای بلوغی توی آب شنیدم، هیچی دیگه از این آب معنای دیگه نمیشنوه. ای خنک آن را که او ایام پیش مغتنم دارد گذارد وام خیش. اندر آن ایام کش قدرت بود صحت و زور و دل و قوت بود، وان جوانی همچو باغ سبز و تر میرساند بی دریغی بار و بر. چشمه های قوت و شهوت روان سبز میگردد زمین تن بدان. خانه معمور و سقفش بس بلند معتدل ارکان و بی تخلیط و بند. مولانا یه نصیحتی میکنه، نصیحتی که خیلی از استادان به شاگردان خودشون در علم اخلاق و در طریق معنویت میکنن، و اون نصیحت اینه که تا جوان هستید بار خودتون رو ببندید. اگه کسی در جوانی حرکت کرد و راه خودش انتخاب کرد خوشا به حالش. مولانا همینو میگه، ای خنک، ای خنک یعنی خوشا به حالش، به قول عوام خوشا به سعادتش، خوشا به حال اون کسی که او ایام پیش مغتنم دارد گذارد وام خیش. خوش به حال اون آدمی که همون روزای اول فرصت رو غنیمت بشموره، بدهیشو بده، چون این به تأخیر انداختن این کار آدمای بدهکاره، بدهیشون رو نمیدن. هممون اینو تجربه کردیم، آدم وقتی به یکی بدهکاره زورش میاد، میگه حالا باشه فردا، فردا هم میگه باشه پس فردا. مولانا میگه که خوشا به حال اون کسی که ای خنک آن را که او ایام پیش مغتنم دارد گذارد وام خیش. وام گذاردن یعنی ادای دین، یعنی پس دادن بدهی. خوش به حال اون کسی که همون اوایل ایام پیش وام خودشو بده. چه موقعی بده؟ اندران ایام کش قدرت بود صحت و زور دل و قوت بود. در جوانی بده، در جوانی بره سمت خدا، در اون ایامی که توانایی داره، صحت داره، زور دل داره، قوت داره. وان جوانی همچو باغ سبز و تر میرساند بی دریغی بار و بر. دوران جوانی که مثل جوانی مثل یه باغ سبز تر و تازه است. میرساند اینجا یعنی رشد میدهد، باعث رسیده شدن میوه میشه. چطور در بهار باغ میوه رو بار و بر رو میرسونه، میرسونه اینجا یعنی میوه رو از کالی به رسیدگی میرساند. میوه رسیده مراده که میوه رو به کمال میرسونه. وان جوانی همچو باغ سبز و تر میرساند بی دریغی بار و بر. چشمه های قوت و شهوت روان. میگه آدم تا جوانه قوت و شهوتش برپاست، چشمش روانه. سبز میگردد زمین تن بدان. چطور چشم زمین اطراف خودش رو سبز میکنه؟ در جوانی چشمه های حیات، چشمه های زندگی باعث میشه که زمین تن با این چشمه های سرشار جوشان دوران جوانی سرسبز بشه. خانه معمور، خانه معمور و سقفش بس بلند. جوانی مثل یه خانه آبادیه، معمور یعنی ساخته شده آباد که سقف بلندی داره. معتدل ارکان یعنی اون عناصر اصلی تن همه به اندازه است. یه چیزی زیاد شده، فشار خون بالا رفته، قلب نمیدونم ناراحتی داره، حالا سالخورده ها میفهمن مولانا چی میگه، جوونا نمیفهمن چون جوونا معتدل ارکانن، همه چیشون سر جاشه. اونایی که پا به سن گذاشتن معتدل ارکان نیستن. معتدل ارکان و بی تخلیط و بند، یعنی وقتی که انسان دوران جوانی رو پشت سر میگذاره دیگه قراقاتی میشه اوزاش. تخلیط اینجا یعنی در هم ریختن، قاطی شدن دیگه. اون هر چیزی در جای خودش به اندازه مال جوانیه. پا به سن گذاشتن یعنی این اعتدال به هم خوردن. تخلیط یعنی در هم ریختن و در هم آمیختن. بی تخلیط و بند که بخواد اینا رو ببنده و اندازه بندی کنه. پیش از آن که یام پیری در رسد، گردنت بندد به حبل ممسد. خاک شوره گردد و ریزان و سوست، هرگز از شوره نبات خوش نرست. آب زور و آب شهوت منقطع، او زخیش و دیگران نامنتفع. ابروان چون پال دم زیر آمده، چشم را نم آمده تاری شده. از تشنج روچ و پشت سوسمار، رفته نطق و طعم و دندانها زکار. روز بیگه لاشه لنگ و ره دراز، کارگه ویران عمل رفته ز ساز. بیخهای خوی بد محکم شده، قوت برکندن آن کم شده. ببینید مولانا با قلم سخن، با رنگامیزی سخن چه تابلوی عبرت آموزی و عبرت انگیزی از پیری ترسیم میکنه. این پیری رو بهتر از این نمیشه نقاشی کرد جلوی چشم جوونا گذاشت. میگه یک کاری بکن تا جوون هستی، پیری که برسه یک افساری به گردنت میندازه، همون جوری که قرآن در باب زن ابولهب میگه که فی جیدها حبل من مسد، میگه بر گردنش یک ریسمانی از لیف خرما بود. میگه این پیش از اون که روزگار تیرت کنه و یک ریسمانی به گردنت بندازه، حبل من مسدی بر گردن تو بندازه، پیش از اون یه فکری بکن، با خدا آشتی کن. خاک شوره گردد و ریزان و سست، میگه پیری مثل خاک شوره است، خاک ریزان، خاک سست. هیچ کسی شنیده که از خاک شوره یک گل و گیاهی بروید؟ هرگز از شوره نبات خوش نرست. پیری اینجوریه دیگه، چیزی از این خاک سبز نمیشه. آب زور و آب شهوت منقطع. شهوت اینجا به معنی هر نوع میلیه. میگه در پیری دیگه میلی، گرایشی، حرکتی نیست. آب زور و آب شهوت منقطع. او ز خویش و دیگران نامنتفع. وضع پیرا اینجوریه، نه دیگران میتونن اونا رو تحمل کنن، نه خودش خودش رو تحمل میکنه، نه خودش زیر بال خودش میتونه بگیره بلند شه، نه کسی هست که به او کمک بکنه. این وضع پیریه. ابروان چون پالدم زیر آمده، چشم را نم آمده، تاری شده. توی چهره، چشم و ابرو، چشم و چراغ قیافه دیگه، از همه جای صورت چشم و ابرو زیباتره. شاعرها چشم و ابرو رو بیشتر از هر چیز وصف کردن. اما پیرا چشم و ابروشون چجوری میشه؟ این ابروهای زیبا اینا میفته پایین، میگه مثل پالدوم میشه. پالدوم همون دوال و رونکیه که این قاطردارا به پشت خر و قاطر میبستن که اون دومش تکون نده. میگه مثل پالدوم میفته پایین این ابروها، پالدوم یا پاردوم. چشما نمناک، تاریک شده، دیگه جایی رو نمیبینه. اون وقت قیافه رو ببینید چجوری ترسیم میکنه. میگه از تشنج، از چین و چروک، صورت مثل پشت سوسمار. واقعا هم همینطوره دیگه. دیدید بعضی عکسایی که از بعضی پیرمردا پیرزنا میندازن، هزار چین و چروک به این صورت ها هست. آدم گاهی فکر میکنه این جوان بوده چه شکلی بوده، بچه که بوده چه شکلی بوده. من گاهی این بچه‌هایی که به دنیا میان، همینطور تو عالم خیال میگم که مثلا 70-80 سال دیگه این صورتی که الان از پشت کاسه چینی لطیفتر و صافتر و زیباتره، این صورت تصور کن ببین این وقتی پیر بشه چه شکلی میشه. مولانا میگه، میگه از تشنج رو چو پشت سوسمار، رفته نطق و طعم و دندانها ز کار. دیگه نه حرفی میتونه بزنه، نه میتونه طعم چیزی رو بچشه، نه دندونی داره که چیزی رو بخوره. روز بیگه، یعنی روزهاش تباهه، روزهاش بیحاصله، روزها همه بی نتیجه به سر میاد. لاشه لنگ، جسم لنگ، ره دراز، کارگه ویران، عمل رفته ز ساز. دیگه کاری از دستش بر نمیاد. بیخهای خوی بد محکم شده، قوت برکندن آن کم شد. میگه دو چیز خلاف جهت هم عمل کردن. عادتهای زشت ریشش محکم شده، در عوض اون زوری که باید باشه که این عادت بد و ریشه کم بکنه اون کم شده. عرض کردم استادان، بزرگان، اونایی که راه خودسازی رو طی کردن، اونا نصیحت میکنن، میگن آقایون، خانوما، تا جوان هستید یه فکری به حال خودتون بکنید. اگر در جوانی خودتون رو نساختید، در پیری خیلی وضع شما بد میشه. من این جمله رو بگم و این بحث رو تمام بکنم، و اون اینی که آدم ها تا وقتی جوونن، اگر بدخلقی و بدقلقی و بد اخلاقی و یه جور زشت رفتاری هایی داشته باشن، دیگران به خاطر جوونیشون اونا رو ممکنه تحمل کنن، چون باز جوون یه تراوتی داره. اگه خلقش بده، ممکنه جسمش یه مطلوبیتی داشته باشه. اما وقتی پیر شد، اگه خلقش بد باشه، او وقت قیافه و چهره و وضعش هم که اینجوریه، دیگه به چه چیزش آدم ها او رو تحمل کنن؟ شما دیدید بعضی سال خورده ها با اینکه ناتوانن، اما اینقدر معنوی هستن که همه مثل پروانه دور وجود اینا میگردن، قربون صدقه شون میرن. چرا؟ برای اینکه اینا صفای باطن رو در جوانی کسب کردن. در پیری درسته که این ساختمان بدن اون تراوت و جاذبه خودش از دست داده، اما اون اخلاق اون آدم رو زیبا کرده، مثل یه چراغی که حالا ممکنه فرسوده شده باشه اما شعلش روشنه. آدم ها به شیشه چراغ و نمیدونم اون فلز زنگ زدهش کاری ندارن، همه به اون شعله چراغ و آتش درون چراغ چشم دوختن که همون روح و معنویت این سالخورده ها باشه. اما اگه هیچ شعله نباشه، چراغی نباشه، روشنایی نباشه، چه میشه؟ شما یه پیاز رو در نظر بگیرین که گندیده باشه. آدم پیری که اخلاق نداشته باشه، معنویت نداشته باشه، در جوانی طعم شیرین عبادت خدا رو نچشیده باشه، خودش رو نساخته باشه، این وقتی پیر میشه واقعا از یه پیاز گندیده دور انداختنی هم بدتر میشه. پناه ببریم به خدا از چنین عاقبتی، و تا فرصت باقی هست برای اونایی که فرصت هست انشالله خودشون رو بسازن. درس رو و بحث رو به همینجا ختم میکنیم و تا نوبت بعد شما رو به خدا میسپاریم.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
یا ابا عبدالله،
با کاروان
به نام خداوند شهیدان. دلباختگان آسمان در این داستان سرهاشان بریده شد، دلهاشان در آتش سوخت و دستهاشان به یمن تشنگی به آب سپرده شد. همراهان با کاروان و عزاداران حسینی به منزل 21 خوش آمدید. با شما هستیم و داستان حضرت مسلم ابن عقیل با روایت دکتر محمد گلدوست.
با کاروان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز و انشاءالله عزاداری همه شما به درگاه خداوند مقبول بیفتد و انشاءالله خداوند ما رو از عزاداران، محبان و شیعیان واقعی آقای امام حسین علیه السلام قرار بدهد. خب میدونید ما داریم تاریخ رو ورق میزنیم، کنکاش میکنیم، هم تاریخ رو نقل میکنیم، حوادث تاریخ رو، هم استدلال میکنیم تاریخ رو، فلسفه تاریخ رو و قیام عاشورا رو هم به صورت سلسله‌وار بیان می‌کنیم، هم سعی می‌کنیم که فلسفه وجودی حوادث گفته بشه. عرض کردیم که مسلم بن عقیل علیه السلام زمانی که به مدینه تشریف بردن با بزرگان بنی هاشم وداع کردند، در مسجد نبوی نماز گذاردند و دو تا بلد راه همچنان که قبلا عرض کردم اجیر کرده بودن، با چهار تا همراه به سمت کوفه راه افتادند. عرض کردم قرار بود که از خود مراقبت بکنه و پنهانکاری بکنه و بیشتر این راه ها رو به جهت اینکه جاسوسان بنی امیه در راه بودن اون بزرگوار شبانه حرکت بکنه. زمانی که مسیر رو داشتن می اومدن فاصله مکه و این تا کوفه رو داشتن طی می‌کردن، دو تا بلد راه یا همون راهنما متاسفانه راه رو گم می‌کنند. زمانی که راه رو گم می‌کنند، خب راه طولانی میشه، از اون راه اصلی میمونن، تشنگی زیاد، از اون ور گرما هم شدید بوده و تشنگی گرمای زیاد بر این افرادی که همراه مسلم بودن چیره میشه و دو تا راهنمای مسلم جان خودشون رو از دست میدند. اما همراهان به همراه مسلم راه رو ادامه میدند.
بلند شو ابو مظاهر، ما خیلی دیر کردیم، باید سریعتر راه بیفتیم.
سرورم، لبهای من از تشنگی خوش شده است، نمیتوانم به راه ادامه بدهم.
لا حول ولا قوة الا بالله، مرگ تو برای من بسیار دردناک است ابا مظاهر. خدایا او را با شهدا و صدیقین محشور کن، همانا تو شنونده و دانا هستی.
زمانی که مسلم به راهش ادامه داد و این راه را طی کردند و به کوفه رسیدند. اما جان کلام از اینجا آغاز میشه که مسلم تقریبا پنجم شوال شبانگاه شب به کوفه میرسه و خانه‌ای که معروف بود و مشهور بود به خانه مختار اونجا میاد و سکنا میگزینه. بعضی هم گفتن نه، خانه مختار نبوده، منزل مسلم ابن اوسجه بوده که مسلم ابن عقیل به اونجا تشریف بردن. بعضی هم گفتن نه، منزل سلیمان ابن سرعد خوزایی که قبلا راجبشون توضیح دادیم، از دوستان امیرالمؤمنین بوده و بعدا از توابین شد و بعدا به شهادت رسید. علی ای حال، یا خونه مختار یا مسلم ابن عقیل یا سلیمان ابن سرعد خوزایی، یکی از این خونه ها میاد و اینجا سکنا میگزینه.
من مختارم جناب مسلم، پسر ابو عبید ثقفی.
مختار نیازی به معرفی ندارد، سالها پیش در کوشک سفید مدائن تو را دیدم. آن زمان من نوجوانی بودم و به چشم مردان بزرگ چون تو نمی آمدم.
مایه مباهات است که مرا لایق میزبانی دانستی.
کاروانی راهی صحرا شده است، کاروانی مملو از ستارگانی تابناک، همچون زینب کبرا، حضرت سجاد، علی اکبر و علی اصغر، ماهی چون قمر بنی هاشم و خورشیدی چون حسین ابن علی. همراه باشی با کاروان.
زمانی که مسلم بن عقیل به کوفه میاد، مردم قبلا برای امام حسین نامه نوشتن که شما بیایید و از اون ورم آقای امام حسین نامه نوشت برای مردم کوفه که من مسلم بن عقیل پسر عموی خودم رو که مورد اعتماد منه و مورد وثوق منه من میفرستم. خب مردم هم منتظر بودن. زمانی که مسلم بن عقیل وارد کوفه شد، بعضی تا 18,000 نفر رو نوشتن، بعضی ها 24,000 نفر و شاید تج...